أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ولكن تحقيقا طريقة الميرزا هذهي في إثبات التنافي غير وجيهة، لأن الإطلاق ليس ترخيصا في التطبيق ولا يستلزمه. خب، بحث ما در اجتماع امر و نهی قرار شد بر سه خصوصیت مورد بررسی قرار بگیره. خصوصیت نخست این بود که امر متعلق باشه به نحو تخییر عقلی به جامع بین الحسس، و نهی متعلق باشه به حسه ای از حسس متعلق امر، مثل مثال سله و لا تسله فی الحمام. آیا یه چنین اختلافی بین متعلق امر و نهی موجب می شود که این دو در کنار هم جمع بشوند در صلات فی الحمام، که از یک سو مثلا متعلق امر باشه و از سوی دیگر متعلق نهی باشه؟ اگر دوستان یادشون باشه گفتیم بر اساس دو مسلک، دو مبنا، برخی قائل به امتناع شدند، عدم امکان اجتماع امر و نهی. یک مبنا، مبنای کسانی است که معتقدند به سرایت وجوب از جامع به حسس، به این معنا که تک تک حسس بشوند واجب اما به نحو مشروط، که ازش تعبیر میکنه آقای سعد به نظریه استبطان. استبطان یعنی وجوب جامع در بر داشته باشه وجوبات عدیده ای رو به تعداد حساس، الا اینکه این وجوبات هر کدوم مشروطند به ترک سایر حساس. یک دیدگاه هم دیدگاه محقق ناینی علی الله مقامه الشریفه که ایشون به نحو دیگری اینجا قائل به استحاله اجتماع امر و نهی شده. اما بحث ما در این جلسه مربوط میشه به میرزای ناینی علی الله مقامه الشریف. مرحوم شهید سعد در این مبحث در مقام رد میرزای ناینی هستند. می‌فرمایند که مرحوم میرزای ناینی معتقد است که اطلاق متعلق امر از آن جهت که مطلق به اطلاق بدلی است موجب می شود که شارع ترخیص داده باشد، در تطبیق واجب یا به تعبیری متعلق امر بر هر حسه ای از حسس واجب یا به تعبیری متعلق امر. شارعی که متعلق امر مطلق به اطلاق بدلی گرفته است در واقع مرخص کرده مکلف را در این امر که تطبیق بدهد فعلی که بر او واجب است را بر هر حسه ای از حسس این متعلق، به بیان دیگر او را مرخص کرده که در مقام امتثال هر حسه ای از حسس متعلق امر را که خواست تقدیم شارع کند در مقام امتثال. و این ترخیص شامل اون حسه ای که متعلق نهی است هم می شود، یعنی صلات فی الحمام، و حال اینکه این حسه متعلق نهی شده و نهی یعنی عدم ترخیص، اینجاست که بین ترخیص برآمده از اطلاق بدلی متعلق امر و عدم ترخیصی که به جهت تعلق نهی به حسه پدید آمده است تهافت و تعارض و تناقضه، این دو با هم جمع نمیشد. مرحوم مصنف رحمت الله علیه در مقام نقد محقق ناینی چنین میفرماید که اطلاق متعلق امر نه بالمطابقه به معنای ترخیص شارع است، نه بل استلزام مستلزم ترخیص شارع است، نه بل مطابقه به معنای ترخیص شارع و نه بل التزام مستلزم تلخیص اشاره. برای اینکه مطلب قدری معنوس بشه خدمت عزه، ببینید در واقع نگاه نائینی و دیدگاه او استوار بر ترخیص شارع است در تطبیق متعلق امر بر هر حسه ای که مکلف بخواهد، من جمله حسه منهیه. شهید سعد میخواد یک جوری خط قرمز بکشه روی این ترخیص شارعی ادعایی جناب نائینی که اصلا همچین ترخیصی وجود ندارد که بخواهد در تضاد با منع شارعی نسبت به حسه قرار بگیره. توضیح مطلب اینه که اولا چرا اطلاق متعلق امر هرچند به نحو بدلیست بالمطابقه دلالت بر ترخیص شارع نمی کنه؟ علت آن است که حقیقت اطلاق چیزی جز عدم لحاظ قید نیست. حالا اینجا بخوایم بومی سازی کنیم، چیزی جز عدم لحاظ شارع، عدم لحاظ شارع قید را نیست. خب اینو ما قبلا گفته ایم، مبنایی است که مصنف اختیار کرده در باب اطلاق. از دید او اطلاق عبارت است از عدم لحاظ قید. پس در واقع ماهیت اطلاق یک امر عدمی است، یک امر عدمی است. شارع که میخواهد حکم را بر طبیعی بار کند، در کنار این طبیعی قیدی را لحاظ نکرده است، از همین جهت اطلاق پدید آمد. و حال اینکه ترخیص یک امر وجودی است، یک امر وجودی است، چطور میشود اطلاق عدمی عین ترخیص وجودی باشه؟ تا کسی ادعا کند که اطلاق متعلق امر شارع به نحو بدلی بالمطابقه عیناً همون ترخیص شارع محسوب می شود. بنابراین فرضیه نخست خط می خوره، راه نخست منسد، امکان ندارد کسی بر اساس ادعای مطابقت، ادعای عینیت اطلاق متعلق امر و ترخیص شرعی ورود کنه در مسئله. اما راه دوم که به نظر میاد دیدگاه محقق نائینی به همین تعلق گرفته و همین مد نظر محقق نائینی است، و اون این که درسته که اطلاق متعلق امر بالمطابقه معناش ترخیص شارع نیست، اما خب بالالتزام چنین دلالتی دارد. به تعبیر دیگه ملازمت بین اطلاق بدلی متعلق امر شارع، بین اطلاق بدلی متعلق امر شارع و ترخیص شارع در تطبیق این متعلق بر هر حسه ای از حسس آن، و بین ترخیص شارع در تطبیق مکلف متعلق امر را بر هر حسه ای از حسس این متعلق. خب حالا چی میگید؟ آیا همچین ملازمتی در قضیه نیست؟ اینجا مرحوم آقای سعد نکته ای میگه که من خوب یک مقدمه ای برای ورود به این بحث خدمت عزیزه تقدیم کنم، بعد وارد اشکال ایشون بشم. ببینید ایشون میفرماین که ترخیص متضاد با نهی در واقع یک ترخیص صادر از شارع و ملحوظ من قبل شارع، ترخیصی که متضاد با نهی است و منع شرعی، عبارت است از ترخیصی که صادر از شارع باشد و ملحوظ من قبل شارع. مطلب مشخص دیگه، خواهیم یک ترخیصی رو علم کنیم در تضاد با نهی شرعی. چنین ترخیصی باید یک ترخیص صادر از شارع باشه، ملحوظ من قبل شارع باشه، یعنی شارع لحاظش کرده باشه. این نکته ایست که اینجا باید دوستان من مورد دقت قرار بدند، و الا تنافی بین نهی و منع شرعی با ترخیص غیر صادر از شارع وجود نخواهد داشت. این از یک سو. اما از سوی دیگر نکته اینه که ما شاهدیم در متعلق امر به جهت اطلاق بدلی که به معنای عدم لحاظ قید بیشتر نیست، به جهت اطلاق بدلی یک ترخیص قهری، یک ترخیص قهری پدید آمده از ناحیه اطلاق متعلق امر، از ناحیه اطلاق متعلق امر، نه یک ترخیص قصدی صادر از شارع و ملحوظ من قبل شارع، بلکه آنچه که ما در موارد اطلاق بدلی متعلق امر شاهدیم عبارت است از یک ترخیص قهری که همین یعنی غیر صادر، چون اگر صادر از شارع باشد باید قصدی باشه، به قصد شارع مقدس پدید آمده باشه. یک ترخیصی است قهری ناشی از اطلاق متعلق امر، و چون اطلاق متعلق امر به معنای عدم لحاظ قیده، عدم لحاظ قیده، چنین ترخیصی ملحوظ من قبل شارع محسوب نمیشه، ملحوظ من قبل شارع محسوب نمیشود. اصلا در موارد اطلاق لحاظ نیست، که اطلاق عین عدم لحاظه. لذا درست است که در موارد اطلاق بدلی متعلق امر ما شاهد ترخیصی هستیم از ناحیه مولا نسبت به تطبیق متعلق امر بر هر حسه ای از حساس آن، اما این ترخیص، اون ترخیص منافی با نهی شرعی نیست، اون ترخیص منافی با نهی شرعی نیست. چرا؟ چون ترخیصی با نهی شرعی سر ناسازگاری دارد که این ترخیص صادر از شارع باشه، ملحوظ من قبل شارع و مقصود من قبل شارع باشه، و حال اینکه اساساً این ترخیص برآمده از اطلاق متعلق امر است و ناشی از عدم لحاظ شارع است، نه ناشی از لحاظ شارع تا بخواد ملحوظ من قبل او باشد. خب این فرمایش ایشون. به تعبیر دیگه ایشون می‌فرمایند که اطلاقی که اینجا منشأ ترخیص شده من قبل الامر، و حال این که ترخیص منافی با نهی ترخیص من قبل الامر است. به بیان خلاصه تر، ترخیص من قبل الامر، من قبل اطلاق متعلق الامر شیئون، و ترخیص و صادر و من قبل الامر شیئون آخر، و المنافی للمنع الشرعی هو الثانی، اونی که منافیه با منع شرعی دومیه نه اولی. بر همین اساس اون ادعای تنافی میان ترخیص و منعی که ناینی علی الله مقامه الشریف در حسه منهیه میکند رو ایشون رد میکنه، نفی میکنه. در صلات فی الحمام مثلا معتقد است که چنین تنافی وجود نداره. خب این چند خط رو بخونیم ببینیم که چه میشه گفت. ولکن تحقیقه، اما اونی که تحقیقه اینه که ان طریقت المیرزا، میرزای ناینی در اصطلاح اهل نجف که من بعضی از این بزرگان نجفی رو درک کردم، از محقق ناینی تعبیر میکنند به میرزا. اصطلاحات خاصی دارند در کلماتشون و یک صمیمیتی در تعابیرشون وجود داره. من جمله از محقق ناینی تعبیر به میرزا میکنند، اصطلاح نجفی هاست در مورد محقق ناینی. مثلا در مورد جناب محقق اصفهانی تعبیر به حاج شیخ میکنند، میگن حاج شیخ چنین گفت. به هر حال اینجور تعابیر مرسوم بوده در نجف. تحقیق این است که طریقه میرزای ناینی حاضحی، یعنی این طریقه ایشون در این مبحث، در اثبات تنافی بین امر متعلق به جامع و نهی متعلق به حسه آن غیر و وجیهتن، وجیه نیست. چرا؟ چون اطلاق نیست ترخیص در تطبیق، ترخیص شارعی در تطبیق، و مستلزم نیست اطلاق ترخیص در تطبیق را، نه عین ترخیص در تطبیق و نه مستلزم ترخیص در تطبیق. اما انه ليس ترخیصا، اما این اطلاق ترخیص نیست از این جهت که حقیقت اطلاق همونطور که گذشت عدم لحاظ قیده، عدم لحاظ قید با طبیعت در کنار طبیعت که اینجا میشه صلات. شارع مقدس قیدی رو در کنار متعلق امر که صلات است لحاظ نکرد. عدم و لحاظ القید مع طبیعت، انما یراد، هنگامی که اراده شده است، جعل الحکم علی الطبیعه، علیها، به طبیعت برمیگرده، وقتی که مقصود جعل حکم بر طبیعت بوده است. تعبیری است که خود مصنف هم قبلا داشت که اطلاق رفض القیود، کنار نهادن قیود است، نه تجمیع القیود یا به تعبیری لحاظ و جمیع القیود، اینها اطلاق محسوب نمیشه. حرف ایشون در واقع این اشعار رو دارد که اگر شما اطلاق رو لحاظ عدم قید بگیرید، یا به تعبیر دیگر اطلاق رو تجمیع القیود یا لحاظ جمیع قیود توامان بگیرید، وقت مطلب فرق میکنه. شارع مقدس وقتی لحاظ بکند عدم قید را، یا لحاظ بکند جمیع قیود را، این در واقع یعنی همون ترخیص شارعی منافی با منع شرعی، معناش همین، ترخیص شارعی منافی با منع شرعی متعلق به حسه. یعنی در واقع می شود گفت که اینجا ما شاهد یک ترخیصی هستیم که صادر از شارع مقدسه و ملحوظ من قبل شارع، همونی که منافات با منع شارع دارد. اما چون در بحث اطلاق ما و میرزای ناینی معتقدیم به این که اطلاق عدم لحاظ قیده، پس دیگر تنافی وجود نخواهد داشت میان اطلاق بدلی متعلق امر و منع شرعی از حسه این متعلق. و اما انه لا یستلزم ترخیصه، اما اینکه این اطلاق مستلزم ترخیص نیست به این جهت است که عدم لحاظ قید، انما یستلزم، نهایت مستلزم عدم مانع است از قبل امر و نه آمر، از قبل امر، یک نوع عدم مانع قهری است یک نوع عدم مانع قهری یا به تعبیر همون ترخیص. قول عدم مانع میتونیم کلمه ترخیص رو بنویسی چون به یک معناست. عدم مانع همون ترخیصه. یک نوع ترخیص من قبل الامر است در تطبیق متعلق امر بر هر حسه ای از حسس متعلق امر به انتخاب مکلف، من جمله اون حسه منهیه. و عدم المانع یعنی ترخیص من قبل الامر شیئون، و عدم المانع یعنی ترخیص من قبل جائل الامر یعنی آمر، این شیء آخر حالا میاد در عبارت بعدی، و عدم المانع من قبل جامع الامر المصاوق. مرفوع میخونم صفت عدم المانع باشه، عدم مانعی که مساوی است با ترخیص فعلی شارع، این که شارع مقدس بالفعل ترخیص داده باشد. خب ترخیص بالقوه که همیشه قابل تصوره، یعنی این امکان وجود دارد که شارع بعدن ترخیص بکنه، ترخیص بعدی با منع فعلی که منافات نداره. اونی که منافی با منع فعلی است که حسب فرض نسبت به صلات فی الحمام وجود داره ترخیص فعلی است. عدم مانع از قبل جائل امر که مساوی است با ترخیص فعلی قصدی شارعی، اینها رو میخواد اضافه کنید، ترخیص فعلی قصدی شارعی یعنی ملحوظ من قبل شارع، قصدی شارعی یعنی شیء آخر، این چیز دیگر است. و ما یناف نهی عقلا هو ثانی دون الاول، اونی که منافی است عقلا با نهی شارع عبارت است از اون ترخیص من قبل الامر، نه این ترخیص من قبل الامر. براش اضافه کنید یناف نهی فی عالم المبادی، فی عالم المبادی، تا نکته شو بگم خدمتتون. این فرمایش ایشونه در حلقه ثالثه در نقد جناب محقق نائینی. خلاصه ایشون میخواد بگه نهی ایجاد، نهی شرعی ایجاد مانع از قبل شارع، نقطه مقابلش پس میشه ترخیص شرعی به معنای عدم مانع از قبل شارع، نه از قبل امر، از قبل شارعی که جائل امره. نهی شرعی ایجاد مانع از قبل شارع، ترخیص شرعی یعنی عدم مانع از قبل شارع. این چیزیست که ایشون در بحوث هم مطرح کردند، جلد 3 بحوث صفحه 30 رو اگر دوستان من نگاه بکنند، البیان الاول ما ذکرت و مدرسه المحقق نائینی قدس سره فی تنبیهات مسئلت اجتماع الامر و نهی، وارد تحقیق مکتب محقق نائینی در محل بحث میشند و حدوداً 2 صفحه تا صفحه 31 راجع به این مطلب سخن میگند و نقد میکنند، و اونچه که اونجا میگند تفاوتی با آنچه که اینجا میفرماند ندارد، تقریبا یکیه. نهایت ایشون تعبیری که اونجا داره اینه که انه قد وقع الخلط فی المقام بین ترخیص الوضعی و ترخیص تکلیفی، این تعبیر رو به کار میبرن، معتقدن که اطلاق متعلق امر مقتضی ترخیص وضعی است و اونی که منافی با نهی تکلیفی است ترخیص تکلیفی است. فرمایشی است که به هر حال ایشون در اینجا بیان میکنه. البته اینجا یک ملاحظه ای به ذهن میرسه که در حد اشاره فقط، برای اینکه ذهن دوستان قدری عمیق‌تر بشه عرض میکنم که درست است که اطلاق عدم لحاظ قیده، عدم لحاظ قیده، نه به معنای لحاظ عدم قید. اما این عدم لحاظ قید معناش این نیست که هیچ گونه التفات و توجهی از سوی شارع مقدس صورت نگرفته باشه در موردش. یعنی عدم لحاظ قیدی که ما به معنای اطلاق میگیریم میتونه کاملا قصدی باشد، قاصدانه لحاظ قید نکرده باشد. به بیان دیگر این عدم لحاظ کاملا اختیاری است. بله، عدم لحاظ و اگر شما به معنای عدم تصور بگیرید یک امر قهری غیر اختیاری است، چون انسان نمیتواند ذهن خود را از تصور چیزی باز دارد. من به شما بگم الان سیب رو تصور نکن، لحاظ سیب نکن، شما ناخودآگاه ذهنتون به سمت سیب میرود و هرچه بیشتر تلاش کنید برای عدم تصور سیب ناموفق تر خواهید بود. سیب در ذهن شما با جدیت بیشتری تصور خواهد شد. بله، عدم لحاظ به این معنا کاملا قهری است و از دست انسان خارجه، از اختیار انسان خارجه. اما نباید این رو با اون عدم لحاظی که به معنای اطلاق هست یکی گرفت. عدم لحاظی که در اطلاق جای میگیره کاملا هوشمندانه، آگاهانه و از روی قصد. لااقل وقتی که مطلق اطلاق آور کسی است در تراز شارع مقدس که غفلت در مورد او معنا ندارد. بنابراین شارعی که متعلق امر را مطلق آورده است، یعنی آگاهانه در کنار متعلق امر لحاظ قید نکرده است، آگاهانه در مقام جعل حکم وقتی حکم رو روی متعلق میخواست ببره قیدی در کنار این متعلق مفروض نگرفت، آگاهانه. و همین جهت میشود عدم مانع و ترخیص برآمده از اطلاق متعلق امر را یک اطلاق شرعی منتسب به شارع، ملحوظ من قبل شارع تلقی کرد و از این جهت حق با محقق نائینی است، اعلی الله مقامه الشریف. حالا توضیح بیشتر در باب این که اساساً حقیقت اطلاق چیست و عدم لحاظ قیدی که به عنوان اطلاق ارائه شده دقیقاً به چه معناست و دیدگاه محقق نائینی چگونه قابل دفاع هست، مجال واسع تری میطلبه که در بحث حلقه ثالثه جاش نیست. خب، خصوصیت نخست با بار و بندیلش تمام. ایشون در نهایت می‌فرمایند که اگر ما در این خصوصیت توانستیم راهی به اجتماع امر و نهی پیدا کنیم که فبها، اما اگر موفق نشدیم و همچنان فرض و بر امتناع اجتماع امر و نهی گذاردیم، ولو این که چنین خصوصیتی در مسئله بود که متعلق امر جامع بین الحسس بود و متعلق نهی حسه ای از این حسس، اینجاست که خصوصیت دومی را فرض خواهیم کرد که بر اساس این خصوصیت باید ببینیم آیا مجوز اجتماع امر و نهی فراهم میشه یا نمیشه. و علی ای حال، فاذا تجاوزنا هذه الخصوصیت، اگر ما فراتر از این خصوصیت بریم. یعنی چی؟ یعنی چی فراتر بریم، تجاوز کنیم، عبور کنیم؟ یعنی وفتر از نواب تفسیر الامتناع و تنافی. فرض کنیم امتناع و تنافی را که گفتیم در دو عالمه، در عالم مبادی و در عالم امتثال در هر دو. فرض کنیم امتناع و تنافی را علی رقم اختلافی که وجود دارد از حیث اطلاق و تقیید بین متعلقین، یعنی متعلق امر که مطلقه و متعلق نهی که مقید. نسل جواب ازاست. اگر ما از این خصوصیت عبور کنیم و دست خالی بگذاریم، میرسیم هین ازن، یعنی هین فرض امتناع علی رغم اختلاف در خصوصیت نخست، هین افتراز الامتناع الی الخصوصیت الاخرى، به خصوصیت دیگری که توضیح خواهم داد کمایلی، چنانچه بعد از این میاد. نکته ای که اینجا باید خدمت اعزه عرض بکنیم، طولیتی است که ایشون بین این خصوصیات فرض کرده و ما قبلا هم اشاره کردیم. در واقع ایشون خصوصیت دوم رو در طول خصوصیت اول نهاده و بعد از عدم موفقیت خصوصیت اول. متوجه دوستان دقت داشته باشند، این معناش چنین نیست که ما در خصوصیت دوم حتما باید متعلق امر را با متعلق نه از حیث اطلاق و تقیید مختلف فرض بکنیم، نه، بلکه نهایت به این معناست که در خصوصیت دوم میتونه متعلق امر و نه از حیث اطلاق و تقیید مختلف باشه یا نه مختلف نباشه، یعنی میتواند متعلق نه اخص مطلق از متعلق امر باشه، مثل فرض سله و لا تو سله فی الحمام، یا نه رابطه عام و خاص من وجه داشته باشند، مثل فرض سله و لا تقصب، سله و لا تقصب. خب با عنایت به این مطلب وارد خصوصیت دوم میشیم با ذکر این نکته که مهمترین محور بحث اجتماع امر و نهی در کتاب‌های اصولی از جمله کفایه متکی به فرض خصوصیت دومه. اساساً بحث اجتماع امر و نهی رو در فرض وجود خصوصیت ثانیه مطرح کردند و همونطور که اشاره هم شد در کلمات بنده، اون خصوصیت نخست رو بزرگانی مثل محقق نائینی در ذیل تنبیهات اجتماع امر و نهی گذاردند. اونجا آمدند فرض کردند تفاوت متعلق امر و نهی رو از حیث اطلاق و تقیید. اما اون چه که بدنه مسئله اجتماع امر و نهی در کتب اصولی رو تشکیل میده، مبتنی بر اختلاف در خصوصیت ثانیه است که حالا توضیح خواهم داد. ببینید در خصوصیت ثانیه ما اختلاف متعلق امر و نهی رو در عنوان میگیریم، به این معنا که امر به عنوانی تعلق داشته که از حیث مفهوم کاملا متباینه با عنوانی که نهی بدان تعلق داشته است. امر به عنوانی متعلق باشد، متباین از حیث مفهومی با عنوانی که نهی بدان تعلق دارد. بر همین اساس ما شاهد یک تعدد عنوان نسبت به فعلی هستیم که مجمع الامر و نهی میخواهد فرض شود، نقطه اجتماع امر و نهی میخواهد فرض شود، مثل همون نماز در دار قصبی. دو عنوان برش صادق، از یک جهت نماز است به هر حال و از جهت دیگر یک نوع تصرف در ملک غیر و قصد محسوب میشه. این نماز به ما هیه صلاتون متعلق امر، به ما هو قصبون متعلق نهی. خب سوالی که اینجا مطرحه این است که آیا صرف تعدد تعدد عنوان مجوز اجتماع امر و نهی می شود یا نمی شود. اینجا من یک نکته ای رو از باب تأکید و تنبیه خدمت عزیزه عرض بکنم، بعد بحث رو دنبال کنم. ببینید، در جایی که یک فعل به یک عنوان هم متعلق امر است و هم متعلق نهی، یک فعل به یک عنوان هم متعلق امر است و هم متعلق نهی، همه اصولیون اجماع دارند بر امتناع اجتماع امر و نهی، بر امتناع اجتماع امر و نهی. مثل مثلا سل ولا تسل، در اینجا همه متفقند که قصه از باب تعارض و بین این سله و آن لا تسله تنافی است و هیچ امکان اجتماعی وجود ندارد، چون در واقع یک فعل به ما هی از صلاتون هم متعلق امر و هم متعلق نهی نمیتواند باشد. این رو همگان اذعان دارد. از اون ور قضیه هم رفقا، اگر اون مجمع الامر و نهی، اون فعل خارجی در حقیقت دو فعل باشه اما مقارن هم از حیث زمان، خب این امکان هست برای مکلف که دو بلکه چند فعل رو توامان انجام بده، هم غذا بخورد، هم تلویزیون نگاه کند و هم در این حال با کسی سخن بگوید. در حین تماشای تلویزیون ما دو یا چند کار همزمان میتونیم انجام بدیم. اگر فرض رو بر این نهادیم که اون فعل مجمع الامر و نهی که ازش تعبیر میکنن به مجمع در کلمات اصولی در حقیقت دو فعل باشه و به تبع دو عنوان داشته باشه، به اعتبار هر فعلی یک عنوان، اینجا همه بالاتفاق قائل به جواز اجتماع امر و نهیند، از این جهت که در واقع دو فعله و در واقع و به لحاظ حقیقت اجتماع امر و نهی برای یک فعل صورت نگرفت. لذا همگان قائلند که اگر کسی نگاه به نامحرم کند در نماز یا در طواف، از این جهت که مشغول نماز یا طواف است امتثال امر کرده، امر در حق او ثواب خواهد آورد به جهت امتثالی که کرده است، و از این جهت که نگاه به نامحرم کرده نهی و در واقع معصیت کرده و متعلق نهی و مرتکب شده و از این جهت نهی برای او عقاب خواهد آورد. هیچ کسی در این مورد بحث نداره، یعنی کسی که تو امان نماز میخواند و نگاه به نامحرم میکنه، او در واقع هم از یک سو امتثال امر کرده و هم از یک سو معصیت نهی کرده، هم امر متوجه اوست و هم نهی. سخن در جاییست که یک فعل در خارج بیشتر روش، یک فعل در خارج نه دو فعل، و این فعل تک مصداق عنوان دوبل باشه، مصداق دو عنوان باشه که به یک عنوان متعلق امر فرض بشه و به یک عنوان متعلق نهی. محل بحث اینه و اساساً اصل بحث اجتماع امر و نهی رو بزرگان ما رو این فرض بردند، رو این فرض که فعل خارجی واحد معنون به دو عنوان باشد، زو وجهین باشه. اولی کفایه هم میگه مراد از واحدی که سخن از اجتماع امر و نهی در واحد شده مطلق آن چیزی است که زو وجهین باشه، دو عنوان داشته باشه. خب با عنایت به این مطلب میایم وارد بحث میشیم. ایشون میفرمایند که برخی معتقدند به صرف تعدد و عنوان دیگر مشکلی در مسیر اجتماع امر و نهی نیست. برای این ادعاشون دو جور توجیه اقامه کردند. یک، یا گفتند که تعدد عنوان دلیل بر تعدد معنونه، یعنی اون تعدد عنوان ذهنی نشان دهنده تعدد معنون و موجود خارجی است. اگر در ذهن شما دو عنوان بر یک موجود خارجی قابل انطباق، در حقیقت موجود خارجی یکی نیست، به نظر یکی میاد، در واقع دو تاست. بر همین پایه ادعا میکنن که صلات در دار قصبی در واقع دو فعله، یک فعل مصداق صلات، یک فعل مصداق قصب، دو فعل. خب این یک وجه توجیه. برخی دیگر آمدن اینجور توجیه کردند اجتماع امر و نهی رو که اصلا لازم نیست تعدد عنوان دلیل بر تعدد معنون تلقی بشه، بلکه در حقیقت همین تعدد عنوان کفایت میکند برای جواز اجتماع امر و نهی. صرف تعدد عنوان تنافی میان امر و نهی رو برمی‌داره و مجوز اجتماع این دو رو میده. خب این هم دیدگاه دوم. هر کدوم از این دو دیدگاه به تنهایی در کلام مصنف مورد نقد قرار گرفته. هر کدوم از این دو دیدگاه رو مصنف ابتدا درست توصیف کرده و سپس نقد نموده. اما دیدگاه اول، ببینید، دیدگاه اول که تعدد عنوان رو برهان تعدد معنون قلم داد می کرد، این دیدگاه اگر تمام باشه و پذیرفته بشه، تنافی رو کاملا از میان امر و نهی برمی داره و راه اجتماع رو هموار میکنه. چه بر مبنای استبطان که در مباحث پیشین اشاره کردیم و چه بر مبنای محقق ناینی، طبق هر دو مبنا این قابلیت رو دارد که تنافی بین امر و نهی رو برداره. علت این است که اگر شما قائل باشید تنافی بین امر به مطلق و نهی از حسه ای از حسس این مطلق به این جهت است که امر به مطلق به نحو مشروط به تک تک حسس سرایت میکنه و اون امر مشروط هر حسه با نهی از اون حسه در تنافی میفته، اگر شما یه همچین دیدگاهی رو بپذیرید که ازش تعبیر به نظریه استبطان میکنیم، اگر شما این رو بپذیرید در واقع مشکلی وجود نخواهد داشت. چرا؟ چون در هر صورت با تعدد عنوان می شود مجوز اجتماع امر و نهی رو گرفت. ببینید در واقع از نگاه اینها راجع به حسه منهیه دو عنوان منطبقه، عنوان متعلق امر و عنوان متعلق نهی، راجع به حسه ای که منهی است، صلات در دار قصبی، راجع به این دو عنوان منطبقه، صلات و قصب. پس در واقع اینجا ما دو تا فعل خارجی داریم، چون فرض آن است که تعدد عنوان برهان تعدد معنونه. دو تا فعل خارجی در حقیقت اینجا وجود داره، دو تا فعل خارجی. یک فعل عبارت است از صلات و یک فعل عبارت است از قصب. پس در واقع امر و نهی در یک فعل خارجی جمع نشدند، در دو فعل خارجی توأمان جمع شدند، مثل همون نگاه و اجنبیه در حین صلات. چطور اونجا منعی وجود نداشت و میشد در عین حال که مکلف رو به جهت اقامه صلات ممتثل امر تلقی کرد و به جهت نگاه به اجنبی آسی به حساب آورد؟ اینجا هم در حقیقت می شود به این اعتبار که مصلی است ممتثل امر و به این اعتبار که غاصب است ممتثل نهی تلقی کرد و فعل او رو مجمع الامر و نهی قلم داد کرد. خب کاملا مشخصه که چجور. بنابر دیدگاه محقق نائینی علی الله مقامه الشریف هم تنافی با فرض کاشفیت تعدد عنوان از تعدد معنون برطرف میشه، قابل دفع میشه. چطور؟ ببینید وجهی که اینجا میشه ذکر کرد اینه که از نگاه محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریف امکان نداشت که یک فعل از یک سو مرخص باشه و از سوی دیگر ممنوع، از سوی دیگر ممنوع. خب وقتی که ما اینجا فرض رو بر تعدد فعل نهادیم، در واقع با دو فعل توأمان مواجهیم. چه اشکال دارد که دو فعلی که در یک زمان با هم محقق شده، یکی مرخص باشد که به عنوان واجب، به عنوان متعلق امر از سوی مکلف اتیان بشه، و دیگری ممنوع باشه، ممنوع باشه که از سوی مکلف صادر بشود. دقیقا مثل همون نگاه و اجنبیه در حین صلات. اینجا در واقع شاهد دو فعل هستیم دیگه، در واقع شاهد دو فعل هستیم. هیچ معنی نداره که یکی از این دو فعل تو امان مأمورون به باشد و دیگری منهیون ان. پس نظریه نخستی که مبتنی بر دلالت تعدد عنوان بر تعدد معنون هست، میتونه تنافی بین امر و نهی رو هم بر اساس دیدگاه استبطانی و هم بر اساس دیدگاه نائینی برطرف بکنه. اما نکته‌ای که هست اینه که این دیدگاه علارغم موفقیتش ناصحیحه، علارغم اینکه قادر بر حل معضل تنافی است، فی نفسه ناصحیح و ناد درسته. چطور چنینه؟ خوب عنایت بکنند دوستان من. ببینید صاحب نظریه ادعایی میکند که قادر بر اثباتش نیست، بلکه برهان بر غلط بودنش وجود داره. چه کسی گفته است که تعدد عنوان کاشف از تعدد معنون است؟ اگر بر یک فعل دو یا چند عنوان منطبق شد، نشان دهنده این است که این فعل در واقع دو یا چند فعل است. چه کسی همچین چیزی رو گفت؟ اساساً می شود از یک موجود حقیقی عناوین مختلفی انتظار کرد. الان وجود شریف شما هم می تونه برش عنوان طلبه اطلاق بشه، هم میتونه برش عنوان ایرانی اطلاق بشه، هم میتونه برش عنوان شیعی اطلاق بشه، هم میتونه برش عنوان رجل اطلاق بشه، هم میتونه برش عنوان نیکوکار اطلاق بشه. صدها عنوان بلکه هزاران عنوان قابل تطبیق است بر وجود نازنین شما، در حالی که شما یکی بیشتر نیست. در حالی که شما یکی بیشتر نیستید. کی گفته تعدد عنوان برهان تعدد معنون؟ این حرف غیر معقول است. به نظر میاد از یک خلطی ناشی شده. اونها دیدن که ماهیات نوعی نمیتوانند بر یک حقیقت منطبق باشند و هرگاه دو ماهیت نوعی در خارج منطبق باشد، لاجرم باید نقطه انطباق این دو متفاوت با هم باشه، غیر هم باشه. مثلا ماهیت نوعیه انسان با ماهیت نوعیه گاو، این دو ماهیت نوعیه اگر بر خارج صادقند، لاجرم بدین معناست که در خارج دو وجوده، یکی مصداق ماهیت نوعیه انسان است و دیگری مصداق ماهیت نوعیه گاو است. در واقع این تعدد عنوان ماهوی نوعی است که برهان بر تعدد معنون به این عنوان است، برهان بر تعدد وجود خارجی است. تعدد عنوان نه به شکل مطلق، تعدد عنوانی که حاکی از نوعه، حاکی از ماهیت نوعی است، عنوان ماهوی نوعی. اینجور عنوان تعددش برهان بر تعدد معنون و وجود خارجی است، نه هر عنوانی مثل عنوان مثلا قصد و صلات که محل بحث ماست. بنابراین این دیدگاه دیدگاه غلطی است و ناشی از یک خلطی است بین مطلق عنوان و عنوان ماهوی نوعی. بخونیم بحث رو به کجا میرسیم. الخصوصیت و ثانیت و که گفتم جدیترین محور بحث اجتماع امرانه بر اساس وجودی همچین خصوصیتی است. ان نفترض، این که فرض بکنیم، تعدد عنوان رو و تعلق امر، یعنی نفترض تعلق الامر حتی بر تعدد العنوانه، فرض بکنیم تعلق امر به عنوانی را، صلات مثلا، و تعلق نهی به عنوان دیگری، تعلق امر به عنوان فعلی و تعلق نهی به عنوان فعل دیگری، که این عناوین فعلن در واقع چون متعلق میخوان باشن، مثل قصد عنوان دیگر هم میشه قصد. و تعدد العنوان قد یسبب جواز الاجتماع و رفع التنافی. این قدی که ایشون اینجا آورده قد تحقیقه، این قدی که ایشون آورده قد تحقیقه، یعنی به تحقیق موجب می شود این تعدد عنوان جواز اجتماع امر و نهی را، واف تفسیر، و موجب می شود یسبب رفع التنافی بین الامر و نهی را. خب به چه نحو به تحقیق سبب میشه؟ به احد وجهین، به یکی از این دو وجهی که خواهیم گفت، به احد وجهین، یکی از این دو دیدگاهی که میاد. الاولین الوجه الاول، ان تعدد العنوان یبرهن علی تعدد المعنون، تعدد عنوان فعل برهان بر تعدد فعل خارجی باشه. بخواییم بومیش بکنیم با بحث، بعد اینجور تعبیر کنیم، تعدد عنوان فعل در ذهن برهان بر تعدد فعل در خارج، برهان بر تعدد فعل در خارج. دوستان حواسشون باشه، یو برهن یعنی یدل، دلالت میکند، دلیل است، و اینجا دلالتی که ادعا شده دلالت به نحو این نیست، یا به تعبیری کشف این نیست، یعنی کشف معلول از علت. به این ادعا که تعدد عنوان در ذهن معلول تعدد معنون در خارج، و شمایی که از تعدد عنوان کشف از تعدد معنون میکنید، کشفتون کشف این نیست، یعنی کشف معلول از علت خود، کشف معلول از علت خود. کاشف بودن معلول نسبت به علت خود. خب و ثانی یعنی الوجه ثانی، دعوال اکتفا، ادعای اکتفا به مجرد تعدد عنوان در دفع تنافی بین امر و نهی. میگن صرف تعدد عنوان در دفع تنافی کفایت میکنه، ولو اینکه این تعدد عنوان برهان بر تعدد معنون نباشه. مع الاعتراف، در حالی که اصحاب این وجه اعتراف دارند به وحدت معنون واف تفسیره و وجود در خارج، عرض کردم که معنون این همون موجود خارج. اما الوجه الاولو این که تعدد عنوان برهان تعدد معنون باشه، فا و ازا تم، اگه تمام باشه، یدفع و تنافیه به کلا تقریبه، تنافی رو به هر دو تقریبش دفع میکنه. ای به تقریب استبطان الامر بالجامع للوجوبات المشروطه بالحساس، به تقریب در بطن داشتن، در بطن داشتن امر به جامع چی را؟ وجوبات مشروطه به حساس را، وجوبات مشروطه متعلق به حساس را. این بالحساس در واقع متعلق به مشروطه باشه، خیلی جالب نیست، توجیه میخواد. شاید بهتر بود مصنف اینجور میگفت: للوجوبات المشروطت للحساس. یکاششون تعبیر اینجور میگفت: للوجوبات المشروطت للحساس، وجوبات مشروطه ای که از آن حساسه. چون که با آورده، ناچاریم این رو به مشروطه بزنیم، وجوبهایی که مشروطند به حساس، چون به وجوب تعلق نمیگیره، با وجوب به فلان نمیگن در عربی، امر میگن اما وجوب نمیگن. مگر با این سببیت بگیرید وجوبهای مشروطه به سبب حساس مثلا، یا وجوبهای مشروطه به حساس متعلق به مشروطه بگیرید، با این توجیه که مقصود وجوبهایی است که هر کدام تک به تک به حسه‌ای تعلق یافتند و مشروط شدند به ترک سایر حساس. اینجور مثلا میگیم. حالا مقصود ایشون مشخص، عبارت ایشون خیلی جالب نیست. و به تقریب، اعتبار به تقریب استبطان بالاست، به تقریب استلزام امر به جامع، امر به جامع، الترخیص مفعول استلزام، فی تطبیق علی الحسة المنافی للنهی. من چرا منافی خوندم؟ چون صفت ترخیص گرفتم. مستلزم است امر به جامع ترخیص در تطبیق و حسه، حسه منهیه، ترخیصی که المنافی للنهی، منافی با نهی، اشاره است به دیدگاه جناب محقق ناینی. از ما تعدد الوجود الخارجی لا یجری که لا هازین تقریبا، این از علت یدفع و تنافیه به کلا تقریبه. چرا این وش طبق هر دو تقریب تنافیه بین امر و نهی رو برمی داره؟ علتش این است که با تعدد وجود خارجی که حسب فرض اینجا به جهت تعدد عنوان ثابت شده، دیگر هیچ کدام از این دو تقریب جاری نخواهد شد، چون از خارج گفتم مفصل و توضیح دادم دیگه در تطبیق تکرار نمی کنم. ولکن الاشکال، اما اشکال، فی تمامیت هذا الوجه، کی گفته که تعدد عنوان مبرهنه تعدد معنونه؟ از لا برهانه الا ان مجرد تعدد العنوانه یکشف و انن، از خارج گفتم ان تعدد المعنونه خارجن، ان تعدد المعنونه خارجن، لان بالامکانه، چون ممکن است، انتزاع عنوانین بل عناوینه، نه دو عنوان، من موجود خارجی واحد، می شود دو بلکه چند عنوان از یک موجود خارجی انتزاع کرد. نعم بله، ازا ثبته، این استدراک از عبارت بالاست که لا برهانه، بالا گفت لا برهان علا ان مجرد فلان، از اون میخواد استدراج کنه. میگه بله، اذا ثبت ان العنوان ماهیت حقیقیت للشیء، ماهیت حقیقی شیء که تمثل، یعنی نشان میدهد حقیقت نوعی شیء را، تمثل حقیقته نوعیه، فمن الواضح، اینجا روشنه که ان تعدد یه همچین عنوانی، ضمیرش به عنوان بالا میخوره، یساوق، مساویست با تعدد شی خارجن، یعنی یبرهن، در واقع این هم اینو کشف هن نیست. از لا یمکن ان یکونه، چون ممکن نیست که باشد برای یک شی خارجی، لشی خارجی الواحد، ماهیتان نوعیتان، مشخص عبارت، ولیکن لیس کل عنوان یشکل الماهیت النوعیت لمعنونه، اما اینجور نیستش که هر عنوانی تشکیل بده ماهیت نوعیه معنونش را. هر عنوانی ماهیت نوعیه نیست. اگر هر عنوانی ماهیت نوعیه بود، بله همونجور نیست. بل کثیر ما یکون من العناوین الارضیه المنتزعه، بلکه در بسیاری از موارد عنوان می باشد، از این یکون میخوره به عنوان، از عناوین ارضی منتزع، عناوین ارضی منتزع. بنابراین اگر کسی واقعا میخواد بر اساس این که تعدد عنوان مبرهن تعدد معنونه، مدعی اجتماع صله و لا تقصب بشود، باید اثبات بکنه که صلات و قصد دو ماهیت نوعی‌اند، با حالی که قطعا اینجور نیستند. صلات و قصد دو ماهیت عرضی‌اند، دو ماهیت عرضی در واقع انتزاعی‌اند، به این شکل‌اند، از زمره عناوین عرضی منتزع‌اند که بعد یک فعل خارجی انطباق یافتند. خب سر بحث هستیم، همینجا رها میکنیم، ادامه بحث رو به جلسه آینده واگذار میکنیم، همینقدر کافیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.